لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی. شما فرهیختگان هم همین حوالی دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی در بازار صنایع دستی قصد داریم با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان عرصه فرهنگ و هنر به بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنایع دستی در 4 دهه اخیر بپردازیم. با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید، به جمع ما آمدید برای همراهیمون در بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنایع دستی در 4 دهه اخیر. به همین منظور مهمانان گرانقدری به جمع ما آمدند در اقتصاد حوالی فرهنگ. آقای دکتر سید عبدالمجید شریفزاده، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، و آقای حجت الله مرادخانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. آقای دکتر شریفزاده، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. لطفاً یک مرور اجمالی داشته باشید بر تغییراتی که بعد از سال 1357 در حوزه سیاستگذاری ها برای صنایع دستی رخ داد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب اگر بخوایم راجع به بحث تشکیلات صنایع دستی و هنرهای سنتی اشاره بکنیم، ببینید در قبل از انقلاب دو حوزه متفاوت فعالیت‌های در موضوع هنرهای سنتی و صنایع دستی رو به عهده داشتند. یک سازمانی بود به نام سازمان صنایع دستی ایران که عموماً فعالیت‌های مربوط به حوزه صنایع دستی رو اداره می‌کرد در سطح کشور، و یک حوزه‌ای بود تحت عنوان هنرهای ملی ایران. کارهای این مجموعه کارهای نفیسی بود که صورت می گرفت. استادان بسیار برجسته‌ای در اون حضور داشتن، کارهای هنری رو تولید می کردن که عمدتاً برای استفاده در مقاطع مختلف برای هدایای به سفرا و مهمانان خارجی در ایران از اونها استفاده می شد، و یک بخشش هم در سازمانها و کاخهای قبل از انقلاب مورد بهره برداری قرار می گرفت. سازمان صنایع دستی در قبل از انقلاب به واقع فعالیت هماهنگی و حمایت و هدایت استادکاران و صنعتگران حوزه صنایع دستی در سراسر کشور رو به عهده داشت. اما اون چیزی که وجود نداشت این هست که در هر حال فضای شرایط برای گسترش این صنایع دستی مهیا نبود، آموزش برای این کار مهیا نبود، فعالیت هایی که باید در انتقال دانش بومی به جوانها صورت بگیره مهیا نبود. به همین دلیل یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از انقلاب رخ داد برنامه ریزی بود که بعد از انقلاب فرهنگی صورت گرفت و آموزش رشته صنایع دستی در مقطع کارشناسی برنامه ریزی شد و در دانشگاه های ما شروع به تدریس رشته های صنایع دستی کردن.
از نظر ساختاری چطور؟ چه تغییر و تحولاتی داشتید؟
از نظر ساختاری هیچ اتفاقی نیفتاد در بعد از انقلاب. تا چند سالی همچنان اون سازمان صنایع دستی فعالیت خودش رو انجام میداد، منتها اون سازمان از اون وضعیت سازمان دولتی درآمد، تبدیل شد به یک سازمان شرکتی که شرکت‌هایی رو تأسیس کردند که بتواند این شرکت‌ها فعالیت خرید و فروش صنایع دستی رو مدیریت بکنه.
نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شد؟
نه، خیلی بخش خصوصی وارد هنوز این حوزه نشد و بیشتر همون شرکت‌های دولتی بودند که این کار رو انجام می‌دادند. به همین دلیل ما در بعد از انقلاب مهمترین اتفاق این هست که آموزش صنایع دستی ما وارد دانشگاه شد و در نتیجه آموزش از طریق استادان به دانشجویان و جوانان منتقل شد، رشته های مختلف صنایع دستی آموزش داده شد در دانشگاه ها و کم کم این رونق بسیار رو پیدا کرد و گسترش بسیار رو پیدا کرد. بسیاری از دانشکده ها در سطح کشور شروع کردن به آموزش صنایع دستی و دوره های کارشناسی و بعد هم همینطور دوره های کارشناسی ارشدش تعریف شد و این گستردگی باعث شد که خب ما یک نسل جدیدی رو بعد از انقلاب داریم که در حوزه صنایع دستی وارد شدن، نسل جوانی که آمدن در این حوزه و فعالیت‌های بسیار خوبی رو رقم زدن در موضوع رشته‌های مختلف صنایع دستی کشور.
ممنونم آقای دکتر شریف‌زاده که مروری اجمالی داشتید بر آنچه در سالهای قبل از انقلاب و دوران انقلاب رخ داد در حوزه صنایع دستی. آقای مرادخانی، بخش خصوصی بعد از وقوع انقلاب اسلامی در حوزه صنایع دستی چه نقشی رو ایفا کرد؟
با نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما مهمان گرانقدر و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، نقش بخش خصوصی رو عملاً خب به تبع در دهه 60 در دوران دفاع مقدس و حتی تا اواسط دهه 70 هم به واسطه اینکه خب تمرکز عمده کشور نسبت به معقولاتی مثل دوران دفاع مقدس و بعد از اون بحث بازسازی و احیای دوباره کشور بود، تمرکز عمده اقتصاد صنایع دستی و بازار اون در ید اختیار سازمان صنایع دستی بود به عنوان یک مرکز متمرکزی که خودش سفارش میداد، خرید تضمینی انجام میداد و کالاهایی رو که می خرید با توجه به یک به هر حال طبقه بندی که داشتند و ارزش گذاری که تیم های تخصصیشون می کردن، کارهایی که خریداری می شد رو در فروشگاه های خود سازمان صنایع دستی در داخل کشور و همونطوری که اشاره شد در خارج از کشور عرضه می شد. بنابراین یک سازوکار متمرکزی که تولید کننده رو مستقیم می تونست کالا رو به واسطه خرید تضمینی به بازار عرضه بکنه و از طرفی هم به هر حال تولید کنندگان چون که مواجه بودن با یک انسجام تولید و فروش روند متمرکزی بود. طبیعتاً در طول اون دو دهه اول بخش خصوصی به عنوان یک قلب تپنده و جریان فراگیر هنوز وارد عرصه صنایع دستی بحث اقتصاد و فروشش نشده بود، بلکه خب طبیعتاً جریاناتی هم بودن مؤسسات و بیشتر در حد اشخاصی که خب سالیان کار میکردن، اون هم شاید تمرکز بیشترشون در زمینه دستبافته ها بود، دستبافته های سنتی. اما برجسته تر شدن حوزه بخش خصوصی رو شاید در دهه 80 به بعد باشه به واسطه اینکه به هر حال تنوع جدید در کسب و کارهای نو و اینکه به هر حال آموزش و تجربیات جهانی بیشتر و بیشتر وارد ایران هم شد و آشنا شدن فعالان این حوزه که باز هم این تمرکز بیشتر فعالیت بخش خصوصی رو ما در بازار داخل می‌بینیم و بعضن هم ورود به بازارهای بین‌المللی که در دهه اخیر هم با توجه به برجسته تر شدن نقش فروش الکترونیک و کسب و کارهای فضای مجازی، امروز ما می‌بینیم که فعالیت بخش خصوصی در زمینه اقتصاد صنایع دستی شاید الان دیگه از بخش دولتی هم پررنگ‌تر هستش، به خاطر اینکه ما الان شاهد سایت‌های متعددی در زمینه فروش صنایع دستی و صنایع فرهنگیمون به طور کلی هستیم که خود اونها با آشنایی به شیوه‌های جدید بازاریابی، استفاده از ظرفیت رسانه‌های مختلف و ارتباطات بین‌المللی دارن شرایطی رو رقم می‌زنن که با به هر حال چالش‌ها و موانع و مسائلی هم که دارن، این مسیر دیگه الان بارش بیشتر به دوش بخش خصوصی هستش که خب نسبتاً موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای هم دارن.
آقای مرادخانی، با توجه به اینکه با ورود فناوری‌های روز به کشورمون و شکل‌گیری تخصص‌های مختلف، مثلا تخصص در حوزه تبلیغات و بازاریابی، بهره گیری از رسانه‌های مجازی برای فروش‌های اینترنتی، می‌تونیم این ادعا رو بکنیم که در حال حاضر در کنار هم قرار گرفتن صنایع دستی به عنوان حوزه‌ای از هنرهای سنتی و در کنارش رسانه‌های مختلف، در حال حاضر صنایع دستی در کشور ما تبدیل به یک صنعت خلاق پولساز شده، این ادعا رو در حال حاضر میتونیم داشته باشیم در حوزه صنایع دستی؟
ببینید، نکته‌ای که موجود داره اینه که به هر حال هزاره سوم قرن 21 رو هزاره صنایع خلاق میدونن که ما شاید برجسته ترین صنعت خلاقمون و کهن ترین و متنوع ترینش هم بی تردید عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی ما است، که در تایید فرمایش شما با توجه به تحولاتی که صورت گرفته و امکانات و زیرساخت هایی که مهیا شده، این ظرفیت به نوعی از مرحله بالقوه بودن خودش داره میره به سمت به فعلیت رسیدن، به خاطر اینکه به هر حال اگر در گذشته هنرمندی در منطقه‌ای در نواحی دورتر از مرکز یا کمتر برخوردارتر زندگی میکرد، خب این امکان برای اینکه هر چقدر هم کارش کار فاخر، کار اصیل، توانمندی بالا و نابی بوده باشه، اما خب این امکان رو ممکن بود نداشت که هرگز کارش دیده بشه و نقشش به عنوان یک هنرمند فعال این عرصه به چشم بیاد. اما امروزه با توجه به زیرساخت‌هایی که بالاخص در زمینه فضای مجازی در کشور ایجاد شده و زیرساخت‌هایی که در حوزه آموزش این عرصه و معرفیش صورت گرفته، خب این فرصت مهیا شده که یک هنرمندی که شما در نظر بگیرید در یک شهر کوچک در استان سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، در خراسان شمالی، در آذربایجان غربی و نواحی مرکزی ایران زندگی میکنه و خب شاید امکان این که بتونه ارتباط بگیره با فضاهای بزرگتر و مرکز شهری بزرگتر و سازمانها رو نداشته باشه، امروز میتونه صفحه اجتماعی خودش رو داشته باشه، کارهاش رو با همین امکاناتی که الان در اختیار همه هستش عکس بگیره، فیلم بگیره و به اشتراک بذاره و از این راه گذر کارش دیده بشه و حتی کسب و کارهای الکترونیک امروز این امکان رو میده که خودش سفارش بگیره و کارش رو مستقیماً به در واقع اون مخاطبش بفروشه. خب این تحولی که اتفاق افتاده از دو حیث قابل تأمل و توجه هستش. اول این که دیگه اون گسسته گذشته میان هنرمند و مصرف کننده یا همون مخاطب وجود نداره، بلکه این فضا و امکانات سبب شده که این ارتباط تنگاتنگی باشن و طرفین با ذهنیت، سبک، سلیقه، نوع زندگی همدیگه آشنا بشن، که این اتفاق خیلی مهمی رو توی تحول در طراحی میتونه رقم بزنه. نکته دومی که در این زمینه میخوام بهش اشاره بکنم بحث تبلیغات و معرفی و آموزش هستش. یک زمانی به هر حال شاید آموزش ها، معرفی شدن ها، تبلیغات و برجسته شدن نقش یک هنرمند یا یک برند فرهنگی خب شاید انحصاری بود و محدود، اما الان باز هم این رسانه‌های مجازی و زیرساخت‌هایی که وجود داره در این زمینه بستری رو فراهم آورده که یک کار چنانچه ظرفیت داشته باشه از نظر جذابیت‌های بصری و کاربردی، میتونه جای خودش رو در بین مخاطب باز بکنه، هنرمندش دیده بشه و اون برند شخصی یا تولیدی در عرصه بازار روز و مخاطب هم بهتر دیده بشه. این نگاه آموزشی هم که رسانه داره منتقل می‌کنه اتفاقیه که در سالهای اخیر افتاده و اتفاق ارزشمندی.
یکی از شرایطی که پیش آمد طی سالهای اخیر، آنچه که آقای مرادخانی هم اشاره فرمودند، اتفاقی که افتاد و شرایطی که پیش آمد، بخش خصوصی وارد این حوزه شد و یکی از مباحثی که بسیار میتونه امیدوار کننده باشه در فعالیت ها هم بحث تجارت دیجیتال در فعالیت های اینچنینی هست که خوشبختانه اینها داره در حقیقت الان گسترش پیدا میکنه، توسط بخش خصوصی داره این اتفاق میفته. ولی نکته مهمش این هست که ما باید بر اساس شرایطی که داریم امروز تشکیلاتمون رو بازنگری بکنیم. به نظر من تشکیلاتی که امروز داریم نیاز به بازنگری داره، بر اساس واقعیت ها و کارشناسی امروز باید اتفاق بیفته. بخش خصوصی هنوز جوان هست در حوزه صنایع دستی ما. بخش خصوصی ما نیاز به حمایت داره در بخش تجارت و بازرگانی که باید صورت بگیره. این هاست که در حقیقت باید انجام بگیره. خب تو این حوزه ها کمرنگ هست، بسیار کمرنگ هست، باید حمایت های مناسب در این حوزه انجام بگیره تا بتونه بخش خصوصی قدرت و توان بیشتری پیدا بکنه برای حضور موثرتر.
حتما در مجال دیگر در این برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ به راهکارهایی میپردازیم برای توسعه و رونق اقتصادی حوزه صنایع دستی که یکی از راهکارها تغییرات ساختاری و تشکیلاتی هست که حتما به وقتش به این موضوع های اهمیت هم میپردازیم. آقای مرادخانی، در حوزه تشکیلاتی به غیر از حالا سازمان صنایع دستی و بعد از اون معاونت صنایع دستی که در سازمان میراث فرهنگی جای گرفت، ما در حوزه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی چه تغییر و تحولاتی داشتیم؟ چه نهادها و ارگان‌هایی تشکیل شدند در زمینه‌های مختلف؟ منظورم حالا تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها یا صنوف مرتبط با صنایع دستی هست؟
ببینید، عمده اتفاقی که در این عرصه در ارتباط با پرسش شما افتاده، خواه ناخواه توسعه تشکل‌های غیر دولتی صنایع دستی بود که اونها هم به هر حال بنا به تعریف‌هایی که وزارت کار داشته در قالب اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی هستش که خب شکل گرفتن و کارشون رو برای مدیریت به خصوص کسب و کار صنایع دستی در استان‌ها و شهرها. به هر حال تعاونی‌های صنایع دستی وقتی که شکل می‌گیرن در روستا در نواحی مختلف، ممکنه که چند تعاونی در کنار هم دیگه قرار بگیرن و اتحادیه‌ای رو تشکیل بدن و این شکل ساختمند در واقع برای اینکه بتونه در عرصه اقتصادی فعالیت منسجمی داشته باشه، حتی در زمینه آموزش و توسعه اشتغال تا حدودی کارآمد بوده. از این جهت که به هر حال برای شما در نظر بگیرین، وقتی که در یک استان یک یا دو سه تا مثلا اتحادیه بزرگ صنایع دستی باشه، خب برای حضور در نمایشگاه‌های چه بین‌المللی و چه داخلی میتونن به نمایندگی از چندین تعاونی و به نمایندگی از جمع کثیری از هنرمندان آثار رو ببرن اونجا در قالب بسته‌بندی‌های واحد، در قالب دکوراسیون‌های جدید و در قالب یک فضای منسجم و یک پارچه عرضه بکنن و خب تحت عنوان مثلا اتحادیه صنایع دستی فلان استان. این قضیه بیشتر اتفاقی که از نظر ساختاری اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم در این برهه تو این زمینه‌ها بوده، در واقع ساختارهای باز هم غیر دولتی هستش که در قالب اون تشکل‌های تعاونی و اتحادیه بوده، که البته خب نکته‌ای که وجود داره الان تجربیات بین‌المللی در زمینه توسعه صنایع دستی و صنایع خلاق، من مقالات متأخری رو که الان مطالعه کردم در این زمینه به خصوص در کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرق، اتفاقا تاکید ویژه‌ای و تمرکز خاصی بر روی شبکه‌سازی‌ها دارند. شبکه‌سازی‌ها به این معنا که تشکل‌های غیر دولتی بین خود هنرمنداشون شکل می‌گیره و در قالب این شبکه‌های اجتماعی ارتباطی که دارن، خب خیلی از مسائل، محدودیت‌ها و مشکلاتشون رو به اشتراک می‌ذارن و ممکنه در غرب یک کشور یک تولید کننده‌ای به یک مشکل مواد اولیه‌ای بر بخوره که با این فضای ارتباطی که بینشون شکل گرفته، یک نفر ممکنه در شرق اون کشور بتونه اون تأمین مواد اولیه رو انجام بده با هزینه پایین. و این شبکه سازی الان به عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه ماندگاری و توسعه صنایع خلاق، به خصوص حالا ما بحثمون امروز رو صنایع دستی هستش. الان بسیار رو بحث شبکه سازی تو حوزه تولید دارن کار میکنن، اون هم در کشور ما این ظرفیت خیلی خوبه و امیدوارم که ما بتونیم به سمت یه همچین فضای منسجم و فراگیری بریم.
حالا اینکه چطور میتونیم به چنین نظام شبکه دست پیدا کنیم در حوزه صنایع دستی حتما در بخش دیگر گفتگو بهش میپردازیم. تا به این لحظه با همراهی شما مهمانان بزرگوار آقای دکتر سید عبدالمجید شریفزاده، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، و شما آقای حجت الله مرادخانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر، مروری داشتیم بر روند توسعه صنایع دستی در 4 دهه اخیر در کشور عزیزمون ایران. گفتگو رو با شما بزرگواران ادامه میدم. از شما شنوندگان فرهیخته هم دعوت میکنم همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگو رو ادامه میدم با مهمانان گرانقدری که در جمع ما حضور دارند. آقای دکتر سید عبدالمجید شریفزاده، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، و آقای حجت الله مرادخانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر. آقای دکتر شریفزاده، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو هم با شما شروع میکنم. ما در بخش اول گفتگو به نقاط قوت در حوزه صنایع دستی اشاره کردیم، پیشرفت‌های اقتصادی که بعد از انقلاب اسلامی در این حوزه از هنرهای سنتی شکل گرفت و تغییر و تحولاتی که داشتیم، و البته صنایع دستی در این 4 دهه اخیر فراز و نشیب‌هایی هم داشته، سیاست گذاری هایی هم بوده که نیاز هست در حال حاضر بازنگری بشه، و ما قصد داریم که از این مجالی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم استفاده کنیم برای ارائه راهکار به منظور توسعه و رونق اقتصادی بیشتر صنایع دستی کشورمون با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داره. یکی از مواردی که بهش اشاره شد حوزه تشکیلاتی و ساختاری صنایع دستی هست که همونطور هم که شما اشاره کردید در دهه 80 تغییراتی رو ما در اون داشتیم. میخوام بدونم اگر بخوام یک بازنگری در این نظام ساختاری و تشکیلاتی صنایع دستی داشته باشیم، شما به عنوان رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی چه دیدگاهی دارید و فکر میکنید چه باید کرد برای بازنگری در این حوزه؟
ببینید، یکی از مهمترین نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم که متاسفانه از این حضور گسترده‌ای که جوانان امروز در موضوع صنایع دستی ما دارن کمتر استفاده کردیم. اولین نکتهش این هست که ما وارد یک حوزه‌ای بشویم که افراد متخصص در اون حضور داشته باشن، بتوانیم از نیروی کارشناسی و تفکر کارشناسی اونها استفاده بکنیم. خب این شرایط متاسفانه بعد از ادغام‌هایی که صورت گرفته دچار معضل و مشکل اساسی شده. کسانی که در این حوزه وجود دارند اگر یک بررسی دقیق صورت بگیره میبینیم بسیاری از اونها خارج از حوزه تخصصی خودشون دارن فعالیت میکنن. نکته دومی که ما در بحث تشکیلات صنایع دستی باید بهش توجه کنیم بحث بازاریابی و بحث فروش هست. در این حوزه ما قطعا نیاز داریم به یک بازنگری دقیق‌تر و عمیق‌تر و برنامه‌ریزی درست که چگونه دولت می‌تواند برای ایجاد بازارهای جدید، برای گسترش بازارها کمک بکنه. بحث تبلیغات رو بسیار باید در این حوزه مورد توجه قرار بدیم.
برای دکتر شهرزاده ببخشید، قبل از اینکه به بحث بازاریابی و تبلیغات بپردازیم، فکر میکنید از نظر ساختاری و تشکیلاتی ما باید چه تغییراتی رو در این حوزه داشته باشیم؟
ببینید، شرایط سازمانی فعلی سازمان، یک سازمان بسیار گسترده شده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، یعنی سه تا سازمانی که قبلا جدای از هم بودند و تشکیلات مجزایی داشتند، آمدن در یک سازمان ادغام شدند. این ادغام در سازمان و تشکیلاتی که اون سازمان‌های گذشته داشتن باعث شده که بسیاری از اونها شرایط گذشته خودشون رو از دست بدن. بنابراین اونها کوچکتر شدن، محدودتر شدن. اینها باید مورد بازنگری قرار بگیره در مجموعه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. همه اینها با توجه به شرایطی که امروز ما داریم در یک سازمانی داره تجمیع شده که خیلی روشن نیست جایگاه هر کدام از این سازمانهایی که در گذشته به صورت مستقل بودن.
آقای دکتر شریف زاده، شما فکر میکنید که باید ساختار به کلی تغییر کنه، یعنی این که ما دوباره برگردیم به تشکیل یک سازمان صنایع دستی، یا این که نه، در چنین ساختاری سیاست‌گذاری ها تغییر بکنه؟ چون به هر حال میشه گفت میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم، چرا که بین صنایع دستی و حوزه گردشگری ارتباط تنگاتنگی هست و میتونن تأثیر متقابل خوبی بر روی یکدیگر داشته باشن و موجب رونق اقتصادی هم بشن، چرا که حالا دیدیم در این 14 اخیر در برخی از مناطق چقدر گردشگری موجب رونق صنایع دستی شده و همینطور صنایع دستی تأثیر خوبی بر گردشگری داشته و در برخی از موارد از این ظرفیت به خوبی تونستیم استفاده کنیم. فکر میکنید که نیاز به چنین جداسازی هست؟
نه، من
موارد صنایع دستی رو تبدیلش کنیم به یک سازمان مستقل، یا اینکه باید اون سیاست گذاری ها تغییر کنه و از این فرصتی که در حال حاضر فراهم هست به نحو مطلوب تری استفاده کنیم؟
قطعا من بحثم بازگشت به گذشته نیست، اینکه برگردیم دوباره سازمان جدایی رو داشته باشیم یا تشکیلات جدایی رو داشته باشیم. عرض من این هست که حالا اگر بخوایم واقعا در این شرایطی که حضور داریم، باید یک برنامه‌ریزی تشکیلاتی جدید در همین سازمان صورت بگیره و جایگاه اینها مشخص بشه.
خب چطور باید این کار
همین انجام؟ این بحث نیاز به این داره که شما جایگاه حوزه‌های مختلف معاونت به صورت دقیق‌تر روشن بشه و تشکیلات اون تعریف بشه. این اتفاق خیلی نیفتاده و خیلی روشن نیست. ارتباط اینها با همدیگه خیلی روشن نیست و اینکه استفاده از نیروهای متخصص در اینها صورت نگرفته. بنابراین مهمترین نکته به اعتقاد من بازنگری است، نه تغییر در شرایطی که باید اتفاق بیفته.
آقای مرادخانی، شما در این باره چه نقطه نظری دارید؟
طبیعتاً همونطوری که آقای دکتر شریف‌زاده هم به درستی فرمودن، بحث اصلاح این ساختار و در واقع روزآمد کردنش بسیار بهتر و اثر بخشتر خواهد بود تا اینکه ما بخوایم یک سازوکار تازه‌ای رو دوباره تعریف بکنیم، اساسنامه بنویسیم، سیاست‌گذاری بکنیم، حالا فضا براش اختصاص داده بشه، چون شاید امر ممکنی نباشه و اگر ممکن باشه خیلی خروجی چندانی نخواهد داشت. مسئله خیلی مهمی که در زمینه الان وضعیت صنایع دستی و معاونت صنایع دستی وجود داره، یکی در زمینه اختیاراتش هست که بعد از ادغامی که سال 84 صورت گرفته، این اختیارات به طور مطلق بخشیاش گرفته شده و معاونت صنایع دستی در حال حاضر در کنار بحث نبود نیروی کارشناسی که آقای دکتر اشاره کردن یا ضعف ساختاری که در ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها داره، به لحاظ اختیارات حقوقی قانونیش هم بسیار وضعیت نابسامانی داره. مثلا میخوام عرض بکنم یکی از مجادله هایی که همیشه برای برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی وجود داشت این بود که چون که سازمان صنایع دستی قبلا در وزارت بازرگانی وقت وجود داشت و بخشی از اون سازمان بود و منتقل شد به سازمان میراث فرهنگی، هنوز تا همین اواخر صدور مجوز برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در استانها در ید اختیار اداره کل صنعت معدن تجارت بود. در واقع معاونت صنایع دستی مراجعه میکرد و از اونها خواهش میکرد مجوز رو بگیره، در صورتی که نهاد متولی برگزار کننده نمایشگاه صنایع دستی معاونت صنایع دستی بود. پس بنابراین احیا و بهبود وضعیت ساختار فعلی با در واقع یکی از مسائلی که عرض کردم، مسئله اختیارات هستش. اختیاراتی که به نظر میرسه نیاز داره به یک بازنویسی در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. زمان ادغام یعنی اتفاقی هم افتاده که تمام اختیارات سازمان صنایع دستی و امکاناتش و نیروی انسانیش ملحق میشه به سازمان میراث فرهنگی، اما واکاوی این ضرورت ها دوباره دستورالعمل نویسی ها به صورت دقیقی صورت نگرفته و در عرصه اجرا زمانی که وارد میدان اجرا